نابلدی، یعنی نشناختن رسانه، اومده گفته من همینیم که هستم و میخوام از خودم نشون بدم. این مثل این کسی میمونه که بگه من همونجور که پیاده روی میکنم میخوام پشت ماشین بشینم. رسانه یه ابزاره و همه تو رو نمیتونه نشون بده. یعنی در واقع اگر من هر چقدرم شما آدم صادقی باشی، من فرض کن 24 ساعت زندگیت که هست، من 2 ساعت تو دارم فیلم میگیرم، 22 ساعت تو فیلم نمیگیرم.
دقیقاً. در واقع انگار یه پنجره است که فقط داره یه دیوار خونه رو نشون میده. یعنی تو از پنجره نگاه میکنی فقط روبرو تو داری میبینی، راست و چپت مشخص نیست، تمام زاویه ها رو هم نداری توی
و جامعه هم آگاه میشه، یعنی جامعه حساس میشه نسبت به این وضعیت. نمونهای مشابهش توی همه جناح‌ها و همه افرادم هست، میتونی مثال بزنی؟
اصلا به نظرم یه بخشی از این میشه تو آسیب شناسی وعده انتخاباتی هم دربارش صحبت قطعا. کرد. هر چی که شما وعده‌ای بدی که فکر میکنی نتونی حتی محققش کنی، 1% طوری از اون بانک صداقت که مردم احساس میکنن کل مجموعه نظام داره خرج میکنی. حواسمون به نظرم باید به این باشه.
یکی هم مسئله اینه که طرف میاد خودش رو صادق نشون میده رو بیایم حرفه‌ای‌تر مطرح کنیم. به طور کلی وقتی ما بخوایم برای یک نماینده کار رسانه‌ای انجام بدیم، یا به قول معروف بریم تو تیم رسانه‌ای، اون جریانی که پشت پرده نماینده قرار میگیره، حالا شامل خبرنگار، اطرافیان، دوستاش، آشناهاشن، در مرحله اول دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولین هدف اینه که اسم اون شخص اصلا تو جامعه مطرح بشه، یعنی بشناسن، فقط اسمش رو بدونن. حالا شما میتونی یه بیلبورد بزنی، شما میتونی تو رسانه یه جوری اسم ایشون رو بچرخونی، مثلا بیاری چند تا توییت از دانشجوهاشون معرفی، اگه استاد دانشگاه باشن، مثلا آقای ایکس رو من از 20 سالگی میشناسم، این مشخصه داشته که فقط اسمشو بچرخه. دو فاز دوم ما میایم یک سری از مشخصاتی رو از ایشون ارائه میدیم که شما چرا باید به ایشون رأی بدید. اساسا اینجا یه سری تاکتیک مطرح میشه. حالا سه تاشو من اینجا به عنوان مثال میگم. یکیش اینه که یک روحیه که ضد فساد از ایشون نشون بدیم، چون برای همه مطلوبه. شما چه راست باشی چه چپ باشی، اصلاح طلب، اصولگرا، بحث مبارزه با فساد برای شما دارای اولویته. و اون نماینده مثلا این کلیپ 2 دقیقه‌ای ازش منتشر میکنیم که توی دونه جریانیه داره علیه فساد حرف میزنه. یا مثلا اگه قبلا نماینده باشه، میام یه گوشه‌ای از نطق پیش از دستورش رو نشون میدیم، داره به فلان مقام دولتی میتازه. این بحث روحیه ضد فسادشه. اما دو تا مسئله دیگه داریم. یه مسئله وجه تمایزه، که یعنی ایشون چه تفاوتی با بقیه داره، که این مسئله اینه که میگه من صادقم، بقیه مثلا با سیاست، من میخوام صادقانه حرف بزنم، این خودش سیاسته، که توی بحث وجه تمایز مطرح میشه. یعنی که ما میایم میگیم که ببین من تفاوتم با بقیه ایناست، پس به من رأی بده. این یه مسئله است. مسئله این که میگم وجه تمایز مثبت ها، یه مسئله دیگه هم بله،
یک معیار انتخاباتی مثبت در واقع بهش نگاه بکنی.
یه بحث دیگه که اون جریانی که پشت نماینده است شدیداً پیگیری میکنه و شدیداً تو رأی‌آوری موثره، حالا یه نکته بگم بعد سری که آره برای پشت نماینده قرار میگیرن، بحث اینه که گمشده ملت رو پیدا کنیم با توجه به جامعه مخاطبمون. برای هر مخاطب یه گمشده ای داره، یعنی با توجه به دغدغه هاش دنبال یه چیزیه که الان براش چالش ایجاد کرده، و بیایم در مسیر حل اون اقدام کنیم. مثلا میگم طرف میره دانشگاه، یک وعده ای میده که به میل دانشجو بیاد، میره پیش مردم، پیش کشاورزا، یه وعده میده که مطابق میل اون کشاورزا باشه. باید ببینیم ملت تو چشمشون دنبال چیان. عصری که احمدی نژاد با یک ستاد تبلیغاتی خونگی و خارج از زرق و برق و یا حتی برگه های تبلیغاتی که حتی چاپرنگی نبودن، این خودش یک سیاست بود. یعنی گمشده مردم مبارزه با اون تجملگرایی بود. یعنی میدونستن که یک جریانی رفتن مثلا توی نهاد قدرت، به یک ثروتی اومده پشتشون. حالا این ثروت میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، قضاوتی ما اینجا نداریم. اما بحث اینه که مردم میدیدن که یه دفتری رو اجاره کردن، یک ساختمون 100 متری رو، کلی دارن شربت میدن، شیرینی میدن، یه بساطی به پا کردن، کلی ماشین آخرین سیستم جلو این پارکه، و مردم میدونستن خب این شخصی از یه جای این پولا رو آورده دیگه. بعد در کنارش این مردم یه چیزی تو ذهنشون داره، یه جرقه‌ای داره فعال میشه که خب اینا که این همه پول دارن، پس کی حق حقوق منو میگیره؟ این شخص دینی به اینا داره دیگه. از اون تجملگرایی چشم‌ها خسته بود، تو خیابون داره راه میره، یهو میبینه یکی از کاندیدایی که در سطح ریاست جمهوری اومده، یهو اصلا حتی پول نداره رنگی چاپ کنه، یه تبلیغ خیلی ساده ای. این تبلیغه خودش در راستای نشون دادن گمشده ملت بود. یعنی یک تاکتیک موفق که اعمال شد و در 84 ورق انتخاباتو به نفع همه نژاد چرخوند. پس این که آقای میاد میگه من مثلا میخوام صادقانه با شما صحبت کنم یا موارد این چنین، خودش یک نوع سیاسته. همونطوری که با سیاست گذاری ستاد احمدی نژاد ورق انتخابات در سال 84 به نفع احمدی نژاد چرخید و حالا اون جریانی که روبروش بود، جریانی که چند سال در نهاد قدرت بود، کنار رفت و ایشون تونست به کرسی ریاست جمهوری برسه. این جنس تاکتیک ها موفق هم اعمال میشن، بستگی داره که شما چقدر بتونید دغدغه و اون گمشده ملت رو بشناسی و بهشون معرفی کنی.
بریم برگردیم به بخش جنبندی برسیم. میدان جمهوری رو میشنوید و ما داریم درباره رسانه و انتخابات صحبت میکنیم. بخش جنبندی از آقای خواجه‌بند.
ما فقط کاندیدایی که میاد برای انتخابات رو یک فرد نبینیم. ایشون از طرف یک جریان اومده، از طرف یک حزب اومده که با یک سری برنامه هایی هستش و با یک سری اهداف که لزوماً این برنامه و اهداف با خواست ملت منطبق نیست. چه بسا خیلی وقتا ملت باید اون خواست و اهدافشون رو بر طبق اون برنامه ها و اهدافی که اونها میچینن منطبق کنن تا بتونن به صورت قانونی و مشروع به اون اهدافشون برسن.
آقای طالبی، شما
بحثا در مورد رسانه به سمت آسیب شناسی و تحلیل رفت و خیلی هم خوبه، اما نمونه های عینی هم داریم. یعنی بدون اینکه بخوایم تحلیل بکنیم، نمونه مشخص و واضح از تاثیر رسانه روی شکل گیری یک اتفاق مهم انتخاباتی، حالا در مورد نمایندگان مجلس بخوام بگم، خانم خالقی، مینو خالقی که رأی آوردن به عنوان نفر سوم در حوزه انتخابی اصفهان، از طرف شورای نگهبان آراشون باطل اعلام شد. یعنی دعوای انتخاباتی برای اولین بار، یعنی دعوای حقوقی برای اولین بار در سطح مجلس توی ایران ایجاد شد که بعد از اینکه یک نماینده صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده، به عنوان نامزد معرفی شده، رأی آورده و رأی بالایی هم آورده و صحت و سلامت این رأی گیری هم تایید شده، آیا میتونه شورای نگهبان بیاد بعد از طی این فرایند لغو بکنه آراش رو؟ چون ما توی بحثای سازوکار مجلس هم گفتیم که بعد از اینکه نماینده انتخاب شد، اگر هم قرار صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیره، توسط خود نماینده هاست و اعتبارنامه‌ای که نماینده ها باید تایید بکنن. اما خب در مورد ایشون این دعوای حقوقی به وجود اومد و هیچ وقت مشخص نشد که واقعا دلیل این چی بوده، اما از بین صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف ظاهرا دلیل انتشار یک سری تصاویر از حالا سفرهای ایشون یا یک سری تصاویر مربوط به ایشون در فضای رسانه‌ای بوده و حتی این اتهام وارد شد به رقبا که اونها این فعالیت رسانه‌ای رو انجام دادن و خب به هر حال خانم خالقی وارد مجلس نشد و این تأثیر عینی و واضح رسانه و شیطنت‌ها یا بلد بودن تکنیک‌های رسانه‌ای روی نتیجه انتخاباتی.
یه توضیح کلی من بدم، ما یک سری از تاکتیک های رسانه‌ای و نقش رسانه در انتخابات رو گفتیم. حالا یک جنبندی بخوام انجام بدم، اینه که آقا و خانومی که میخوای به رأی بدی، شما توسط ستاد اون نماینده تحلیل میشی و متناسب با دغدغه‌هات و امیالت میان یک سری از محورها رو مشخص میکنن که رأی تو رو ازت بگیرن و یک سری چیزا یهو میاد بولد میشه برات، یهو میان برجسته میکنن که اقناعت کنن که بری به اون شخص رأی بدی. همون چیزی که توی جلسات قبلی گفتم، اساساً معیارهایی که شما به یک نماینده رأی بدی اهداف اون شخص، اهداف کلان، برنامه‌های اون شخصه. و مسئله‌ای که از همه مهمتره اینه که داشتن زمانبندی و شفافیت در راستای وعده‌هاشه. نذارید با رسانه یک سری از معیارهای انحرافی و چیزهایی که اصلا ارزشی ندارن برای شما بولت بشه و اون رأی از شما بگیرن و بعداً تبعات اون رأی که دارید شاید به خودتون برگرده. باید درست رأی داد و با معیارهای درست.
خانم صادقی، خطاب به مردم عزیز سرزمینم. در بازارهای داغ انتخاباتی نماینده حکم فروشنده ایده بنابر خواست شما رو داره. خواهشی که دارم اینه که کیفیت رو فدای زرق و برق و کمیت نکنید. پیشنهادم اینه به جای اینکه نماینده های عزیزمون و کاندیداها بیان روی کارنامه عملی تمرکز بکنن توی 4 سال، توی قبل از این 4 سال خواهشم اینه که بیان روی کارنامه فکری خودشون یه مقدار سرمایه گذاری بکنن که بعد ناخودآگاه این سرمایه گذاری بلند مدت کارنامه عملی درخشانی رو هم نزدیک انتخابات داشته باشه و مردم خودشون همراه باشن، حتی رسانه مردمی هم داوطلب بشه واسه این که بتونه یک سکوی رسایی صدای نماینده های آینده باشه.
خیلی ممنونم. منم این بحث رو اضافه بکنم که نماینده های محترم، کاندیدای محترم، شما الان با یک داستان تازه هم مواجهید در رسانه و اونم هوش مصنوعیه. بشینیم فکر کنیم ببینیم با این میخواییم چیکار کنیم. خدا نگهدار.
اینجا تهرانی، شهر خوشبختی.
به نامه، ببین که این دلم شده باز به کامله، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. به وای که دل خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربانی. وای که دل خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی، کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربانی.
FM 94 AM 1332 نشانی ما در فضای مجازی تهران 360 با رادیو تهران شنیده می شوید.
باز آب رهنه روی ساحل زیر باران ماه کامل، از غم زمان غافل دارم به پاید لحن آرام صدایت، مستم از حال و هوایت. دریا 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 عاشق شده این دل، دریا 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 بوی غم ساحل، زیباترینی تو باران که
دو 65 24 65 22-65-24-66 FM 94 AM 1332 با 30094 رادیو تهرانی شوید. رادیو تهران، صدای پایتخت.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. شما دقایق پیش رو شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای غلامعلی صفایی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
برنامه تبلیغاتی آقای غلام علی صفائی، معروف به صفائی بوشهری، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای غلام علی صفائی، معروف به صفائی بوشهری، در سال 1338 در بوشهر به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه رهسپار قم شد و بعد از طی مدارج عالی حوزوی حائز کرسی تدریس در تمامی سطوح گردید و به مقام اجتهاد نائل شد. وی از محضر اساتیدی مانند حضرات آیات، فشارکی، مدرس، شبزنددار، راستی کاشانی، اعتمادی، جوادی آملی، زنجانی، وحید خراسانی و شیخ جواد تبریزی استفاده شایان برد و از مائده قدسی اساتید ارجمند اخلاق و عرفان حضرت آیت الله شیخ عزیز الله خوشبخت تهرانی کسب فیض کرده و محضر مبارک حضرات آیات مشکینی، بهاءالدینی و بهجت را درک نمود. ایشان به فضل علمی و اخلاق محوری و ولایت مداری و حمایت از نیروهای انقلابی مشهور است، به طوری که مقام معظم رهبری مد ظله العالی از وی به عنوان عالم فرزانه تعبیر نموده است. آقای غلام علی صفائی بیش از 100 کتاب در علوم مختلف به رشته تحریر درآورده است. مقام معظم رهبری در سال 1387 وی را به عنوان نماینده خود در استان بوشهر برگزیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ابتداعا سلام عرض میکنم محضر مبارک همه شما شنوندگان محترم، عرض ادب و دعای خیر دارم. امیدوارم همه شما مشمول دعای خیر ساحت مقدس آقا امام زمان روحی فدا باشید. نظام حکمرانی اسلامی دارای هندسه و مختصات ویژه‌ای است که امامت و ولایت کانون این هندسه است. امامت و رهبریت خورشید منظومه حکمرانی اسلامی است که دیگر نهادها، دستگاه‌ها چون اقماری وابسته به این منشأ نور هدایت هستند و در این منظومه حرکت میکنند. تمام قوا، چه مجریه، چه مقننه، چه مزایایه و چه نیروهای مسلح، نظام حکمرانی اسلامی به دنبال آفرینش تمدن و پیشرفت‌های دانش بنیان، حاکمیت فرهنگ اسلامی، تحقق و حاکمیت عدالت و مردمداری و خدمت به مردم و با یک تعامل سازنده بر اساس حکمت و مصلحت و عزت با جهان فراملی است. بی تردید تحقق این نظام بر اساس آموزه‌های اسلامی و بر مبنای فقه حکومتی اسلامی با هدایت‌های وحیانی الهی و سیره آسمانی معصومین علیهم السلام دارای یک ویژگی خاص هست، از مردم هست، با اراده مردم تحقق پیدا میکنه، با مردم هست، یعنی نظام با مردم استقامت میکنه، پیشرفت حاصل میکنه، سختی ها رو تحمل میکنه و برای مردم هست. تمام نظام حکمرانی اسلامی هدف آن خدمت الهی به مردم عزیز هست. به همین جهت مردم در نظام حکمرانی اسلامی نقش بنیادین دارند. بدین خاطر هست که در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی ارکان اساسی و بنیادی و راهبردی نظام بر اساس اراده و انتخاب مردم عزیز هست. شورای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهور و همچنین مجلس خبرگان رهبری، به این معنا که تمام ارکان نظام حتی رهبریت با اراده و تصمیم مردم عزیز هست و مجلس خبرگان رهبری متکفل همون کار بزرگ، همون کانون بزرگ، همون خورشید بزرگ رو حکمرانی است و همون رهبریت هست. بررسی، کشف، تعیین و انتخاب رهبریت یعنی همان اساس منظومه حکمرانی نظام مقدس اسلامی. مجلس خبرگان رهبری تجلی کامل مردم سالاری دینی است و دارای دو ویژگی خاص هست، نشان از جمهوریت نظام و دینی بودن نظام هست. جمهوریت از این جهت که مردم اهل خبره را انتخاب میکنن که رهبریت را انتخاب کنه و نظارت بر شرایط رهبریت داشته باشه، و از اون طرف علما بزرگان دین هستند که بر اساس موازین فقه حکومتی رهبریت را انتخاب میکنند و نظارت میکنند. بدین جهت هست که هم امام راه العظیم الشان و هم مقام معظم رهبری دامت برکاته العالیه بر ارزش و جایگاه بسیار مهم مجلس خبرگان تأکید فراوان داشتند. مجلس خبرگان طبق اصل 107 قانون اساسی متکفل بررسی، کشف و تعیین رهبریت است و طبق اصل 111 ناظر به وجود و بقاء شرایط رهبریت در مقام رهبری و طبق اصل 177 در بازنگری قانون اساسی نقشی مهم ایفا میکنه. بنابراین مجلس خبرگان طبق این اصولی که در قانون اساسی ذکر شده دارای جایگاه بسیار مهم و اساسی است. هم رهبریت رو تعیین میکنه، هم نظارت بر شرایط رهبریت رهبر دارد و هم در بازنگری قانون اساسی در صورت لزوم نقشی بنیادین ایفا میکنه. بدین خاطر هست که مجلس خبرگان به خاطر این که هدف آن، کار آن کار مهم هست، بلکه مهمترین هست، مجلس بسیار مهم و رابردی است. مجلس خبرگان مجلسی است که میتواند نقشی فوق العاده مهم در پیشرفت و تحقق تمدن اسلامی در ایران ایفا کنه. بدین خاطر هست که مقام معظم رهبری در دیدارهایی که با مجلس محترم خبرگان داشتن، نمایندگان بزرگوار، بر اموری تأکید داشتند. لازم هست مجلس گرانقدر خبرگان رهبری دارای ویژگی های افزون بر اموری که تاکنون ایفا کردند باشند. یک، تحول و فعالیت سازنده در عرصه پیشرفت و تمدن آفرینی. دوم، اجرایی کردن منویات رهبریت در عرصه های مختلف. و سوم، ایجاد هیئت های اندیش فرد برای ارائه طرح های تمدن آفرین و پیشرفت زا. و این نکاتی است که افزون بر وظیفه قانونی مجلس محترم خبرگان در روند حیات این مجلس محترم لازم هست. مجلس خبرگان رهبری با تحول و فعالیت سازنده و قانونی منشأ حرکت رو به جلوه دیگر قوا باشد، کاستی ها ترمیم کند، هدایت کند و اگر توقفی است کاملا تذکر دهد که دیگر قوا به کار خودشون ادامه بدن و در خدمت انقلاب و مردم عزیز باشن. با طرح‌هایی که هیئت اندیشورز طراحی میکنه و این هیئت اندیشورز باید مردم نهاد و از نخبگان جامعه باشه، طرح‌ها رو به دیگر قوا ارائه کند، به رهبریت ارائه بفرماید. و نکته مهم دیگر، خبرگان رهبری باید با تمام وجود از رهبریت دفاع و حمایت کند. وقتی که مجموعه شریف خبرگان رهبری رهبری رو انتخاب میکنند و این مسئولیت سنگین به عهده او میگذارند، باید با تمام وجود از رهبریت عظیم الشان در مقابل هجمهایی که دشمنان میکنن، جهان استکبار میکنه، که این محوریت دچار تضعیف بشه، دفاع کنند و از اون طرف حمایت کنند از مقام رهبریت و با جهاد تبیین تمامی تهاجم تحریفی که جهان استکبار میکنه جهت تخریب نظام، تضعیف نظام، با جهاد تبیین وقایع اساسی رو برای مردم عزیز بیان بکنن. نکته دیگری که مقام معظم رهبری و امام راحل عظیم الشان در آن تأکید فراوان داشتن این هست که علما در هر رده ای که باشند با مردم همنشین و عجین باشند و مردم دار باشند. به ویژه جوانان عزیز، نوجوانان، بانوان، آقایان، دختران، پسران، فاصله بین علما با مردم یکی از آسیب‌های جدی یک نظام میتونه باشه، به ویژه نظام اسلامی. به همین خاطر لازم